ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. گزارش ها حاکی از وخامت حال بهنام محجوبی، درویش زندانی در بخش ICU بیمارستان لقمان تهران است. رئیس قوه قضاییه ایران برای بازدید مجامع حقوق بشری از زندانهای ایران شرط گذاشت. و وزیر خارجه قطر به تهران رفت. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در ساعت پایانی روز دوشنبه 27 بهمن 1399. من بابک غفوری آذر هستم. گزارش ها از تهران حاکی از وخامت حال بهنام محجوبی، درویش زندانی در بخش ICU بیمارستان لقمان است. بر اساس این گزارش ها سطح هوشیاری آقای محجوبی به زیر 3 رسیده و ریه هایش از کار افتادند. آقای محجوبی از یک بیماری عصبی رنج میبرد و در روزهای اخیر گزارش هایی از تشنج وی در زندان منتشر شده بود که این رخداد باعث شد او در بخش ICU بیمارستان لقمان بستری شود. در این ارتباط بتول حسینی، مادر بهنام محجوبی، در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت که ماموران مانع دیدار با فرزندش شدند.
میام اومدم اینجا، هرچی گری میکنه، هرچی میگم نمیذارن و بچه‌ام بیاد. حالا میگه علائم حیاتیش پایینه، با این حال سرباز نمیذارن برام تو بچه‌م ببینم. ولی نمیدونم بچه من چرا نمیذارن من ببینم. من مادرم، میخوام بچه‌م ببینم. به کی برم بگم که من میخوام بچه‌م ببینم؟
مصطفی دانشجو، وکیل شماری از دراویش گنابادی، روز یکشنبه در توییتی با انتقاد از کادر بهداری زندان اوین و مسئولان این زندان، آنها را به قصور در روند درمان بهنام محجوبی و بی تدبیری برای نگهداری وی در زندان متهم کرده بود. آقای محجوبی که در تجمع دراویش گنابادی در بهمن سال 96 شرکت کرده بود به 2 سال زندان محکوم شده است. او چندی پیش نیز در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران بستری شد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت مجامع حقوق بشری می توانند از زندانهای ایران بازدید کنند، مشروط بر آنکه ایران هم از حق بازدید مشابه در هر جای دنیا برخوردار باشد. ابراهیم رئیسی عنوان کرد که در جریان همه‌گیری ویروس کرونا هیچ حکومتی در دنیا به اندازه ایران به گفته او رفاه حال زندانیانش را در نظر نگرفته است. او در این مورد به آمار بالای مرخصی زندانیان استناد کرد. به گفته او بیش از 120 هزار زندانی در این دوره به مرخصی رفتند. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به گسترش آمار مبتلایان به کرونا در زندانهای ایران، کمبود امکانات درمانی و همچنین محرومیت اکثر زندانیان امنیتی و سیاسی از دریافت مرخصی هشدار دادند. و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کرد. درباره محورهای گفتگوی این دو خبری منتشر نشده، ولی با توجه به اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، گمانه‌زنی‌هایی درباره این سفر افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که وزیر خارجه قطر با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز دیدار می‌کند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت رایزنی‌های نزدیکی بین تهران و دوحه در جریان است و ایران از تلاش قطر برای احیای برجام استقبال می‌کند. کشورهای اروپایی و آمریکا بارها خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در برجام شدند. دقیقی پیش گزارش هایی درباره حمله موشکی به فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق منتشر شده است. درباره جزئیات این اتفاق با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که تحولات مربوط به منطقه خاورمیانه رو دنبال میکنه، گفتگو میکنیم. ایلیا، میتونی ابتدا جزئیات بیشتری بگی؟ دقیقا مشخصه که الان چند راکت به فرودگاه اربیل اصابت کرده؟ آیا به خود فرودگاه هدف قرار گرفته شده؟ اطرافش هدف قرار گرفته شده؟
بابک، به نظر میرسه اینطور که منابع امنیتی میگن هدف شلیک راکت ها پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیک فرودگاه اربیل بود، که البته در پای اخباری که به نظر میرسه منتشر شده، به نظر میرسه که این راکت ها به این پایگاه یا به فرودگاه اصابت نکردن و در اطرافش فرود اومدن راکت ها. دست کم 2 راکت به خود اطراف به نزدیک فرودگاه اصابت کردن. گفته میشه بعضی از خبرهایی که هنوز صحیح نشده، تعدادی از راکت ها هم در منطقه دیگه سقوط کردن. یکی از منطقه وزیران هست، منطقه مسکونی هست. منابع امنیتی میگن که راکت ها به منطقه موضع پر ازدحام اصابت کردن. الان که داریم صحبت می‌کنیم خبرها که از اون هست که هلیکوپترهای آمریکایی در حال پرواز در آسمان اربیل هستند برای شناسایی محل شلیک این راکت ها. خبرها هنوز کامل نیست، نیروهای امنیتی هنوز خبرهای کاملی ندادن، اما وضعیت در اربیل الان امنیتی هست. تصاویری داره منتشر میشه از شکست شدن شیشه بعضی از مغازه ها در منطقه که گفته میشه راکت ها به نزدیکی اونها اصابت کردن، ولی هنوز ما منتظر هستیم که نیروهای امنیتی، مقامات امنیتی اطلاعات کاملی در این باره ارائه بدن.
ایلیا، میتونی به سوابق چنین حملاتی در اربیل اشاره کنی؟ بیشتر نقاط دیگری از عراق رو در هفته‌های اخیر شاهد انتشار چنین خبرها و این حملات بودیم و منطقه اربیل کمتر گزارش‌های مشابه این میدیدیم، دست کم در هفته‌های اخیر.
بله بابک، منطقه اربیل، منطقه اقلیم کردستان عراق کمتر هدف حملاتی از این دست قرار می‌گرفت. البته قبلن گروه های جهادی از جمله داعش برعهده می گرفتن مسئولیت همچین حملاتی در اربیل، اما منطقه به طور نسبی امن هست در عراق و ما شاهده این نبودیم که حملاتی صورت بگیره، چه از طرف نیروهایی که مخالف حضور آمریکا هستن چه از طرف جهادی ها. تا ماهای گذشته تنها زمانی که به عین الاسد حمله شد از حمله موشکی سپاه پاسداران به عین الاسد، دو موشک به سمت پایگاه های آمریکایی در اربیل شلیک شد که البته این موشک ها به هدف نخوردن و پیش از رسیدن به پایگاه های آمریکایی در اربیل سقوط کردن. تا از اون زمان تا الان خبرهای زیادی در این باره منتشر نکرد، فقط یک بار که یک حمله بسیار ناچیز بود و الان در این حمله نشون دهنده ورود به یک فاز جدید هست اگر این حملات ادامه پیدا کنه.
اگر فرض رو بر این بگیریم که ممکنه گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران عامل این حملات باشه، میتونه چه تغییری ایجاد بکنه در شرایط فعلی منطقه و ارتباط جمهوری اسلامی ایران با حکومت اقلیم خودمختار کردستان عراق؟
خب حکومت ایران روابطش با اقلیم کردستان یکسان نیست، یعنی بستگی به مناطق داره و کدوم یکی از احزاب بیشتر اونجا قدرت دارن. اربیل بیشتر در دست حزب دموکرات کردستان هست و عمده ارتباطاتی که جمهوری اسلامی داره بیشتر با سلیمانی هست، اما این حمله اگر ثابت بشه که از سوی گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی باشه، میتونه بر سیاست‌های آمریکا در منطقه از جمله عراق تاثیر بذاره، چه بسا باعث تقویت بیشتر نیروهای آمریکایی و از نظر حضور و از نظر حمایت از پایگاه‌هاشون در منطقه بشه.
بله، گفتگو می‌کردیم با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا، درباره گزارش منتشر شده پیرامون حمله موشکی به اطراف فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نوشت که آنها به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد حکومت ایران طراح نقشه ناکام حمله به سفارتخانه امارات متحده در پایتخت اتیوپی بوده است و سه عامل آن نیز بازداشت شدند. پیشتر رسانه‌های دولتی اتیوپی خبر داده بودند که مقام‌های این کشور 15 تن را به اتهام طرح‌ریزی برای حمله به سفارت امارات در شهر آدیس‌آبابا دستگیر کردند. بر اساس این گزارش‌ها یک انبار اسلحه و مواد منفجره نیز کشف شده بود. در ارتباط با این خبر ساعتی پیش با همنه سعیدی، تحلیلگر مسائل بین المللی، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چرا امارات متحده عربی هدف چنین حمله‌ای قرار بوده قرار بگیره.
میشه گفت این مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی هدف مشترکی داشته، هم امارات هم اسرائیل. شما این اقدام اخیر رو باید در راستای این پازل وسیع ببینید از اقدامات البته همه ناکام جمهوری اسلامی در یک رمای اخیر، از تلاش برای انفجار در سفارت اسرائیل در هندوستان بگیرید تا تلاش برای اقدام تروریستی در بحرین که منجر به بازداشت و محکومیت 8 تن از افراد وابسته به جمهوری اسلامی شد، تا این مورد اخیر به اضافه حملات گاهگداری به نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق. نقطه مشترک همه این عملیات مخاطب اسرائیل و امارات بوده. هیچ کدومشون هم البته در هیچ موردی منجر به یک ترور کشته شدن یا حتی مجروح شدن یک اسرائیلی یا یک اماراتی نشده، اما هزینه اقدامات برون مرزی جمهوری اسلامی رو بسیار بالا برده.
به این اقدامات برون مرزی اشاره کردیم، این گسترش قابل توجه اقدامات برون مرزی که تا حدودی در برخی موارد در نقاطی است که پیشتر کمتر دیده میشد که محل اقدامات جمهوری اسلامی ایران دست کم در سالهای اخیر باشه، چی رو نشون میده؟
ببینید در قدری شما هم بود جمهوری اسلامی سری هسته های خفته داره. مثلا به عنوان مثال موقعی که در 1994 در آرژانتین در سفارت اسرائیل بمب گذاری شد، کسی تا اون لحظه تصور نمی‌کرد که جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم در همچون عملیاتی دخیل باشه. یا مثلا این که بیاد در قلب یک کشور اروپایی در یک تجمع چند هزار نفره تلاش کنه اقدام کنه به انفجار، انفجاری که حتی ممکن بود افراد غیر نظامی غیر ایرانی اروپایی کشته بشن. مورد انفجار تجمع مجاهدین عرض می کنم که منجر به بازداشت و محکومیت اسدالله اسدی شد. هر کدوم از اینا در زمان خودشون منحصر به فرد بودن یا برای اولین بار بودن. میشه گفت جمهوری اسلامی مثلا همین موردی قبل اشاره کردم در هندوستان هیچ موقع همچون اقدامی نداشته، یا پارسال که تلاش کرد سفیر آمریکا رو در آفریقای جنوبی ترور کنه تا آن زمان اقدام مشابهی رو در آفریقای جنوبی انجام نداده بود. اینا هسته های مخفی هستن که به مدت سالهای سال از جمهوری اسلامی پول میگیرن تا در یک مقطع خاصی بدون اینکه پیش زمینه از اقدام مشابه داشته باشن اقدامی رو در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام بدن.
این رویکرد تازه رو حاصل اقدام دولت آقای روحانی هم میدونید، یا اینکه فراتر از اون در واقع نهادهای فراتر از دولت در سپاه پاسداران یا مقامهای عالی رتبه جمهوری اسلامی الان در واقع اراده تازه‌ای برای انجام این گونه اقدامات پیدا کردن؟
واقعا دیگه الان نمیشه تفکیک قائل شد بین دولت یا سپاه. شما تصور کنید فردی که در حال حاضر دوره دوران 20 ساله زندانش رو در اروپا میگذرونه، یک دیپلمات دوران محمد جواد ظریف در وزارت خارجه بوده، کسی بوده که همین الان هم حقوق ماهیانش ماه به ما از وزارت خارجه پرداخت میشه، کارمند در حین وظیفه وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده. حالا شاید این فرد به دستور وزارت اطلاعات یا به دستور سپاه قدس یا خود سپاه پاسداران این اقدامو انجام داده باشه، اما امکان نداره جمهوری اسلامی بگه که از عملکرد دیپلماتش در سفارت اروپایی خودش بی اطلاع، یا به وزیر خارجه ظریف بگه بی اطلاع. به نظر من تفکیک دیگه واقعا دشوار شده. اینا دارن با هم کار میکنن، حالا اینکه کدوم دسته بالاتر رو داره، در کدوم مورد سپاه پیش قدم وزارت خارجه براش پوشش ایجاد میکنه، در چه مواردی وزارت اطلاعات هیئت دولت بیشتر مطلع سپاه کمکشون میکنه، این موضوع دیگری است. اما در حال حاضر میتونیم بگیم که همه نهادهای برون مرزی جمهوری اسلامی که اونایی که شعبه توانایی اقدام در خارج از کشور دارن، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت خونه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی، همه به نحوی درگیر این عملیات تروریسم بین‌الملل جمهوری اسلامی هستن.
نگرانی وجود نداره نسبت به تبعات عملی نشدن این گونه اقدامات و لو رفتنشون که به تناوب داریم میبینیم در ماهای اخیر خبرهای مختلفی دربارش به گوش میرسه؟
بله اتفاقا اونم در شرایط بسیار بدی که اتفاقا جمهوری اسلامی نیاز به دیپلماسی داره نه تروریسم. و همینجوری که شما هم گفتید هیچ کدوم از این موارد حتی منجر به کشته شدن یا مجروح شدن یک اسرائیلی یا آمریکایی نشده. به نظر من این عواقب بسیار بدی خواهد داشت. بهانه یا مناسبت کافی رو به بایدن و به اروپایی ها میده که با هم موضع مشترک قوی داشته باشند علیه جمهوری اسلامی، و همچنین بایدن بتونه در وعده های انتخاباتی خودش در مورد بازگشت به برجام تجدید نظر کنه، مجموعه سیاست خارجی رو از برنامه های تروریسمش تا پولشویی تا مسئله قاچاق و FATF و فعالیت های تروریسم و برنامه اتمی رو همه با هم همکاسه کنه و مجموعاً موضع تندی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بشه.
پس از شنیدن این گفتگو با همین سعیدی، این بخش رو با این خبر ورزشی به پایان میبریم که سعید مولایی، ستاره سابق جدای ایران که ملیت مغولستان را دریافت کرده است، روز دوشنبه برای شرکت در مسابقات گرند اسلم جودو وارد تل آویو در اسرائیل شد. او که دارنده مدال طلای جهان در این رشته است، از طرف مغولستان در این مسابقات شرکت خواهد کرد و قرار است این هفته احتمالاً با ساگی موکیش، جودوکار اسرائیلی، رقابت داشته باشد. این ستاره سابق جودو در ایران شهریور 98 در پی باخت اجباری در بازی‌های قهرمانی جهان در توکیو به منظور روبرو نشدن با حریف اسرائیلی از ژاپن به آلمان رفت و به رادیو فردا گفت دیگر قصد بازگشت به ایران را ندارد. سعید مولایی پس از آن با حمایت فدراسیون جهانی جودو راهی آلمان شد و از این کشور موفق به دریافت شرایط پناهندگی شد. ممنون از اینکه همراه این بخش بودید.